بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان عزیز، بحث ما در این فرع سوم بود در حقیقت، یعنی در بحث قتل در اشهر حرم و قتل در حرم یک فرعی تولید شد که آقا قتل آیا عمدن و سهوان و خطأً باشه در هر دو صورت دیه مغلظه داره یا فقط در صورت عمدی. گفتیم از برخی فقها قائل به اینن که در صورت عمدی فقط دیه مغلظه داره، نه در صورت خطأ. از جمله کسانی که این نظریه را ظاهر فرمایششون اینه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه هست و النهایه به قول ابن ادریس تعبیرشون اینه، میگه کتاب و اخبار و لا کتاب و اجتهاد، کتاب اخبار. لذا در حقیقت از معلوم میشه رد پای این نظریه در روایات هم داشته. بعد من از پاورقی کتاب تفصیل و شریعه مرحوم آیت الله ما آقای فاضل لنکرانی که داریم عبارت رو از این کتاب میخوانیم، بله، صفحه 52 کتاب و دیات، صفحه 59 در او موسوعه 28 جلدی، جلدی 28 میشه. اینا چاپ دوم فقط نوشته کتاب و دیات، دیگه مسلسل چاپ نشد. بعد حالا عبارتش رو ببینید چی بود. عبارتش این بود: نعم قال فی کشف اللسان. مرحوم فاضل هندی کسی است که این مسئله را دامن زده دیگه، یعنی صریحا فتوا داده در حقیقت. قال فی کشف اللسان از ظاهر اختصاص و ذلک بالعمد، این که در اشهر و حرم حکم دیه مغلظه داره یا در حرم دیه مغلظه داره، این در حقیقت اختصاص به عمد داره. کما تشعر بهی عبارت النهایه، این نکته داره ها که میگه چرا عبارت و نهایه. من بارها به رفقا در مکاسب که یک زمانی که وقت داشتیم و حال داشتیم، رفقا نواب که میامدن مکاسب محرمه رو خودم رو گفتم، یا حداقل یک ماه دو ماه برفتم براشون گفتم اینا اگر بیان بول ابل رو بشنون و مثلا فکر کنن مدوه اینا بینا، قشنگ تفهیم میکردم که بابا جون شیخ به ما قالب را یاد میده، شما همین قالب را بردارید برید در کتاب مثلا مسائل مستحدثه بندازید، اونا را تحلیل کنید، لازم نیست که حتما بول ابل را تحلیل کنید و شیر ابل را و نمیدونم فلان. و بعد اونجا یه قاعده ای که من تو منهج شناسی شیخ انصاری هم در مکاسب گفتم، گفتم شیخ انصاری در کل مکاسب سه جور عبارتاشو شروع میکنه. یه وقت میگه قال فی النهایه، قال الشیخ فی النهایه، یه وقت میگه قال الشیخ فی المبسوط، یه وقت میگه قال العلامه فی التذکره. این سه تا با هم فرق میکنه. یالا اگر بگه قال الشیخ فی النهایه، بدونید که مسئله از فروع متلقاته، یعنی از مسائل فقه، روایت بر اساسش وجود داره و به همین جهت هم شیخ در النهایه آورده، این جزء مسائل حساب میشه به قول آیت الله ماهی بروجردی. الان شما شرایع نگاه کنید، دیروز هم اشاره کردم یک مسائل داریم یک فرو داریم، منتهی المطلب یک مسائل داریم یک فرو داریم، قواعد الاحکام علامه هلی یک مسائل داریم. مسئله را فقهای قدیم در جایی میگفتن که بر اساس او روایت وجود داشته. اگر بگه قال فی المبسوط، معناش اینه اونجا روایتی نیست، باید با اصول درستش کنیم. لذا شما هر چی بگردید دنبالش روایت نیست. نوع مسائلی که در خیارات میگه شیخ همینطوریه، میگه قال فی المبسوط، روایتی نیست، باید با قواعد کلی شروع کنه. اما وقتی میگه و این منتها این دوتا عبارت یک پیام مشترک داره و اون پیام مشترک اینه که مسئله در نزد قدما مطرح بوده و این برای آقای بروجردی خیلی مهمه که مسئله را اگر قدما مطرح داشته باشن، معناش اینه که یدن به ید و سینه به سینه به دست اونا رسیده و اونا برداشتشون برای ما خیلی مهمه. تلقیشون از این مسئله خیلی مهمه. برای آقای بروجردی اینطوری معتقد بوده، بعضی هم مثل آقای خویی اصلا اعتنا نمیکنه، نه به قدما، نه به اصحاب ائمه، نه به متأخرین، نه به متأخرین. آقای خویی به روایت نگاه میکنه که انهو دیروز امام صادق علیه السلام پشت بلنگو فرموده به هیچ چیزم کار نداره. آیا مخاطبی روایت کی بوده؟ در چه جلسه ای گفته شده؟ در چه دوره ای از خلفا گفته شده؟ این روایت در نسخه های کتاب های گوناگون آیا آمده یا نیامده؟ آقا فقها ها بهش عمل کردن یا نکردن؟ قدمایی را عمل کردن؟ آقای خویی اصلا هیچ کاری نداره. به قول آیت الله آیه آسید احمد مددی حفظه الله تعالی میفرمود آقای خویی روایت را میگه دیروز از امام صادر شد، امام امروز عمل میکنه. ولی آقای بروجردی خیلی مهم نگاه میکنه. یک، مخاطبی روایت کی؟ سائل کیه؟ سائلی که نخاص باشه با سائلی که شغل دیگری داشته باشه با هم فرق میکنه. سائلی که مثل زراره باشه با سائلی که مثلا صفوان جمال باشه که یک بار میاد امام رو میبینه با هم فرق میکنه. سائل خیلی مهمه. فضای صدور روایت خیلی مهمه. گاهی یک روایت را یک وقتی، حالا این روایت را هنوز باید پیدا کنیم نگاه کنیم، امام آقایون یک مطلبی رو میخواست بگه، خب بفرماید، 11 بار راوی میگه من خدمت امام رسیدم، امام دنبالش نفرمود، 1 سال طول کشید. بعد از 1 سال امام جمله خبرش رو فرمود. خیلی عجیبه که یعنی امام به او یادآور شدن که میگه 11 بار من خدمت امام رسیدم. ببینید بعضی وقتا اینطوری بوده فرمایشات ائمه. لذا فضای با کدوم خلیفه با کدوم فقیه همراه بوده امام، اینا خیلی مهمه برای آقای بروجردی. آقای بروجردی معتقده که ائمه اوائل چی میگفتن، ائمه اواخر چی میگفتن، اینا با هم فرق میکنه. مثل آسی تقی قمی فقط مرجح را ائمه اواخر میدونه، میگه هیچ مرجحی در نظر ما اعتبار نداره، فقط اونی که از ائمه اواخر رسیده او به منزله ناسخ حساب میشه، مبین حساب میشه، مقید حساب میشه، مخصص حساب میشه. خیلی مهمه اینا رو. متاسفانه، حالا متاسفانه بگیم یا مثلا بگیم نه، بعضی ها مثل آقای خویی ملاحظه نمی کنن. لذا خیلی حدیث محور نیستن، قاعده محور هم قاعده محور هم. ببینید مرحوم آقای بروجردی به مخاطب توجه می کرده که سائل بوده، به فضای خلفا توجه می کرده، به فضای فقهای اهل سنت توجه می کرده، به سیر تطور اوائل و اواخر ائمه توجه میکرده. این 4 تا. 5، قدما تلقیشون از این روایت چی بوده، برداشتشون چی بوده، آیا تو کتاباشون مکرر آوردن یا نه آوردن. 6، این روایت در مسیر تاریخ چه به فراز و نشیب هایی را طی کرده. لذایشون به سیر تطور مسئله خیلی مهم بوده، به همین جهت مفتاح الکرامه را چاپ کرده. 6 تا نکته رو ایشون درباره یک روایت مراعات میکنه. ولی آقای خویی نه، آقای خویی دعویش این بوده که دیر نه. لذا این که میگه کما توش ربیه عبارت و نهایه، این خیلی مهمه ها. یعنی مرحوم فاضل هندی میخواد بگه چطور شد که بزرگان ماضی مثلا غافل شدن. عبارت شیخ طوسی برابر با حدیثه، چون از حدیث گرفته شده. لذا وقتی شیخ تو انصاری این نکته رو داشتم برای رفقای نواب گفته بودم و تو کانالم هست، تو منهج شناسی شیخ انصاری گفتم، شیخ وقتی میگه قال الشیخ فی النهایه یک منظور داره، وقتی میگه قال الشیخ فی المقصود یک منظور داره. اولی معناش اینه که روایت داره، دومی نداره. لذا شما موارد رو تطبیق کنید، ما همونجا 10 مورد تطبیق میکردم، نگاه کنید. منتها هر دو یک پیام مشترک دارن که این مسئله در میان قدما بوده، در میان قدما بوده. بعد اما اگر بگه قال الشیخ فی التذکره، این 3 تا پیام داره: 1، در میان قدما نبوده; 2، روایت نداره; 3، از اهل سنت آمده تو فقهش، چون علامه مطرح کرد. علامه در دوره‌ای مطرح کرده که خودش مشاور علمی سلطان محمد خدابنده بوده. تا 711 علامه در رکاب سلطان محمد خدابنده بود و مدرسه سیار داشت. چادرهای مویی بزرگ سفید می زدن و هر جا که سلطان محمد خدابنده می رفت شاگرداش هم با خودش می برد و تمام آقایون اساتید مذاهب گوناگون رو دعوت کرده بود تدریس می کرد. یکیش قاضی عزت‌الدین ایجیست که همراه علامه هلی کلام اشعری تدریس می کنه، صاحب کتاب المواقف. قاضی عزت‌الدین ایجی علامه کلام شیعی تدریس می کرد، فقه شیعه تدریس میکرد، او کلام سنی، فقه سنی، اصول سنی. شیخ انصاری در کتاب رسائل از کتابش یاد میکنه، ازدیه. ازدیه به نام ازد، ازدالدین ایجی معروفه، شرح مختصر الاصول ابن حاجبه که شیخ ازش گاهی به شرح و شرح یاد میکنه. شرح و شرح هم مراد همین کتابه، ازدیه هم مراد همین کتابه. مدرس مدرسه سیار علامه هلی بوده. ما در این سنت‌های کهن نوشته میشه، اگر وقت کردید مطالعه کنید، که علامه هلی در معیت سلطان محمد خدا. لذا مرحوم فخرالدین هلی در ایضاح الفواید اونجا آدرسش هم دادیم، در میگه این فرو را پدرم در بستام شارود بر ما القا کرد. 18 صفحه بعد میرسه میگه این فرو را پدرم در سرخس، در مسیر مرگ، در معیت سلطان محمد خدابنده ایراد کرد. طوری بعضی فقها و مؤلفین خیلی لطافت ها را گاهی ضبط می‌کردن ها، بعضی مؤلفین اسمشون هم گم شده، برای که صفحه اول کتاب از بین رفته دیگه، صفحه آخر هم گاهی از بین رفته دیگه. لذا مؤلف فهیم اینه که بارها در کتاب خودش اشاره میکنه که منم مثلا حواله بده به یک کتاب دیگه، آقا ما تفصیلی مطلب رو در فلان کتاب گفتیم. و مرحوم سید ابن طاووس و مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه اینا دوتاشون کتاب داشتن، فهرست کتاباشون رو بنوشتن ها و توضیح میدادن. مثلا سید ابن طاووس کتابی داره به نام الابانه اما فی الخزانه که فهرست کتابای خودشه، بعد می‌خواسته فهرست کتابای کتابخانه‌ش رو بنویسه که دیگه مون. و این کتاب را 150 صفحه یک بارم چاپ شده، عجیب اینه، در نجف در حدود 70 80 سال پیش. نگاه کنید، اتان گلبرگ یهودی استاد دانشگاه هیروی اورشلیم بیت المقدس که در 2012 فارغ بازنشسته شده، پایان نامه دکتریش همین کتاب. شما فقط بیان دفتر تبلیغات داره اونجا، نواب نداره، کتابخانه دیگه من ندیدم. آیت الله زاده مرعشی نجفی وقتی به خارج رفته کتاب را دیده به زبان انگلیسی و آورده و آقای استاد رسول جعفریان حفظه الله تعالی که ما این سفر که رفتیم قم خدمتون رسیدیم و ما خیال میکنم کسی به ما توجه نداره، بعد هر جا میریم ببینیم او بابا ما که اوقت گفتن کتابای شما اینجا هست و شما که نویسنده اید میدونید چه خبره دیگه تو عالم بود. بعد یه خاطره تعریف کردم، گفتم بیروت که رفتیم جرد جرداغ هم از دست ناشرین منالید، آمدیم تهران مرحوم آقای رفسنجانی رحمت الله علیه هم رفتیم خدمتشون، ایشون هم دادش از دست دفتر تبلیغات در آمده بود که کتاب مرا تصرف کردن به ما نمیدن که جای دیگه بدم چاپ کنن. دیدیم درد همه هست، در حقیقت اختصاص به یکی نداره. آقا این کلمه رو فهمیدید که چرا میگه کما توش اروبیهی عبارت هم نهایه؟ خیلی مهمه ها. و تعلیل الاسحاب بالانتحاک، ببینید تعلیل الاسحاب بالانتحاب، تعلیل برای اولین بار آقا بیشتر مرحوم شیخ طوسی بهش دامن زد در کتاب الخلاف که به علتها تمسک کرد. بعد از همه بیشتر کسی که به علل تمسک میکنه علامه هلی است. چرا؟ چون علامه هلی فقه اهل سنت را زیاد مطالعه کرده، لذا فکرش اصلا با این جور چیزها مناسبه. این علت اگر در روایت باشه، دیروز اشاره کردیم قیاس منصوص العله میشه، همینجا موندیم اگر یادتون باشه، همینجا موندیم مثال دوم رو میخواستم بزنم، مثال اول رو زدم که صحیحه محمد ابن بزی بود. امروز باز این نکته هم گفتم که مرحوم آیت الله از آقای بروجردی بر خلاف آیت الله خویی به 6 نکته توجه میکرده در باره روایت، ولی آقای خویی توجه نمیکنه، اینا اردبیلی توجه نمیکنه. این نکات رو حتما تو ذهنتون بسپارید. حالا مثال دوم میخوام بزنم برای علت، علت منصوصه. ما که عجله نداریم در فعل، به قول یکی از آقایون اساتید میفرمود آیت الله استاد محمد رضا سیستانی چطور بی حوصله نمیشه بحثاری قد دنبال میکنه. یک راوی رو میبینید میگیره 15 صفحه 20 صفحه درباره اون بحث میکنه، به واقعا هم اینطوری ها، تقریراتشون چاپ شده ما داریم دو کتا. نگاه کنید آقایون، در خصال دو تا روایتی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه هم روایت را در باب خمس آورده، 5 تا میگه خمسون لا یقصر صلاتهم، 5 گروه هم که اینا نمازشون قصر نمیشه. الکری و المکاری و الاشتغال و الملاح، یکی دیگه هم هست یادم افتاد. همین روایت را مرحوم شیخ صدوق در خصال در باب اربعه هم آورده، اربعتون یجب علیکم القصر، باز اینجا یجب داره، الله یقصر نداره، معلوم میشه راوی نقل به معنا کرده. در یک روایت 4 تا فرموده، در یک روایت 5 تا، شاید هم امام در دو جا دو تعبیر فرموده. به هر حال اربعتون یجب علیهم القصر، الکری، کری یعنی رابله. خدا رحمت کنه والدی ما همیشه میگفت که ما با کاروان که میامدیم به مشهد مقدس، چونیشون میگفت در دوره شگی که هنوز رضا شاه هم حکومت نیامده بود، قبل از 1300، میگه ما میامدیم با کاروان به مشهد، بابا بزرگ ما ملا اسماعیل بیک هاشمی که کاروان یعنی تاجر بزرگی بود، زمستونها پوستای گوسفندا و روده ها اینا رو می‌خرید، بگو بوقع جمع میکرد، بعد یک کاروانی را منداخت 20 تا 30 تا الاغ را بار میکرد، به 14 روز میامدیم به مشهد. خیلی بله میگفت این ری عمرانی که میرسیدیم خیلی، یک روز تعریف کردم یک تیکه ای را دزدها میگفت حمله میکردن، بعدها میگفت بابا با اینا بالاخره میگفت نه اونا روزی دارن، اونا منتظرن که ما بریم، برای اینا یک الاغی را بار میکرد از اون دیو می آورد، بعد میگفت این الاغ را تحویل نا که میداد بارش را دیگه هیچ کار نمی گرفتن، مرد تا جوی دیگه هم تا اوی همراهی بیدن. خیلی مرد وسیع المشربی بوده. 150 شطور اونایی که دیده بودنش تعریف میکنن براش از هرات گردو می آورد، 150 شطور از کرمان خورما و خورمای زنبیلی بودن اون دوری ما می آمد بازار تجارت از هرات میکرده به بیرجن، به بیرجن تجارت میبرده اونجا به بیرجن، تو بازار اتراق باراندازش بوده. مقصود که دوستان عزیز ایشون همیشه میگفت که در حقیقت همین مسئله رو میخواستم بگم که کری رابلد، یک رابلدی که زمستونها میگفت برف نامدگاهی تو همین جا را گم میشد، تابستونم بازگاهی طوفان بشد و راه گم بشد، کری دیگه بلد بود، ما گفت اون جلو کاروان برفت یک مزدی میگیره، بعد دیگه راه را که مستقیم پیدا میکردون دیگه رد میشد. کری، مکاری، مکاری او کسی بود که باز الاغاشا مثل صفوان جمال، اینو میگیم مکاری، مثلا همین آژانسای امروز. اشتغان، اشتغان یعنی دشتبان به قول عرب ها، به قول ما فارس دشتبان، ما زمان ما دشتبان بود، مثلا مردم کشت یاد میکردن، یکی مأمور بیابان ها بود که همیشه میپایید که گله ها مزرعه ها رو نخورن، لذا زمانی که خرمن ها رو نرم میکردن باز یک مزدی هم مثلا گندم ها بهش میدادن، از هر خرمنی آقا شما 10 مثلا بار شتر بار الاغ، اون ما میگفتیم باری، باری مثلا چند باری گندم میداد. بعد اشتغان ول ملاح، ملاح مال کشتی، همون کسی که کشتی را میراند، راننده کشتی. نگاه کنید یک جا اربعتون داره یک جا خمستون، خب یک جا یجب علیهم القصر یک جا لا یقصر، ولی نهایتش یک علت داره، علتش اینه لعنه عمله، لأنه عمله. الان شما زید همین مسئله را در کتاب مدارک الاحکام مراجعه کنید، مرحوم سید محمد موسوی عاملی و مستمسک العروه مرحوم آیت الله از مایه حکیم رحمت الله علیه را نگاه کنید، میگن آقا خلبان هم همین حکم رو داره، نمیدونم مثلا فهم راننده ماشین هم همین حکم رو داره، نمیدونم او کسی که شغلش در سفره، یعنی مثلا بارو بندیلش از این جه به او ده، از این شهر به او شهر مدام بره، ویزیتور نمیدونم داروخانه و نمیدونم کسی که نماینده کارخانه و کالاها رو منه معرفی میکنه و صد رقم دیگه در بارو، اینا همه نمازشون لا یکسر. چرا؟ لعنه عملو، این لعنه عملو هم بر هر کسی صادق باشه، علت قابل توسعه است، علت قابل توسعه، لذا این میشه قیاس منصوص و علت. قیاس منصوص و علت را شیعه حجت میدونه. چرا؟ چون قیاس منصوص و علت قیاس نیست، سنت است. ما در حقیقت به لعنه عمل کردیم، خود امام فرموده لعنه عملهم. یا مثلا شما ملاحظه بفرمایید اون یک باب دیگه در باب طهارت، این که آیا در میته، الان میته نجسه، ولی در میته 10 جز هست که این 10 جز پاک، فقها هم فتوا میدن. الان شما تحریر الوسیله اینجا هست، ما باز کنیم، نوشته که از میته 10 جز پاک. یک، شاخ، شاخ گوسفند، شاخ گاو. از شاخ قدیم دسته چاقو می ساختن، فکر نکنید که ارزشی نداشته مثل الان. استخوان، استخوان میت، بعد مویش، کرکش، پشمش، وبر، اوبار، شعر، اشعار، اینا همه دیگه عرصه بودمه. حتی در یک روایت داره انفحه که در بلاد مراکش توی فیلم های مستند من دیدم، مراکش و ساحل آج و اونجاها، و حتی نه در اون استرالیا ندارن، او حیواناتی که اینطوری میدون ندارن، نمیدونم اسمش، فراموش کردم چی، از شکمشون انفحه در میارد، بوی خوش داره ها، انفحه. و مثلا کانگورو ها دارن. و در مثلا روایت دیگری هست که اینا 10 تانه شد تخم مرغ، مرغی مرده، تخمی از شکمش میاد بیرون، این تخم چون پوست داره، حتی شیر فزر و لبن فزر. الان شیخ انصاری بین فتوا میده، شیخ انصاری در کتاب طهارت معتقده، تنها فقیه هم هست، از متفردات فتوای شیخ انصاری هم هست، میگه و لبن فزرع، شیری که در پستان حیوان هست. حالا شما حساب کنید آه در زمان قدیم مردر هم مخوردن، خیلی از خانواده ها، خیلی از فقرا، خیلی به مرغ مردر هم مخوردن، اونقدر ما در تاریخ داره. الان دیگه نعمت در دنیا فت و فراون شده و اینقدر بلاز پر شده که همه زمانی بوده که حیوان مردر هم مردم مخورده پیدا نمیشده. دو رساله آیت الله زاده مرعشی منتشر کرده، رسائل شهابیه، کتابخانه مراجعه کنید، یکی درباره قحطی 1295 قمریه که قبل از رضا شاه اواخر دوره که قحطی در ایران آمد، همه انگلیس خبیث آمد گندم‌ها رو اول خرید، قحطی رو انداخت. مردم نمیدونن که انگلیس چه خبیثه، این دنیا دنیا رو داره بدبخت. بله دیگه، کل ایران 18 میلیون جمعیت داشت، 8-9 میلیون، 10 میلیون از بین رفتن. خیلی دو رسالهشون آدم مخوردن. بعد میگه در مسجد امام عسکری قم میدویدن دنبال یک زن و مرد ضعیفی که بچه به بغلش بود و گشنه ها بچه را کندن و زیلوهای مسجد را آتش زدن و بچه را پختن و خوردن و بیرون آمدن. این یک موردش بود. بعد میگه که یک توپل دیگه هم بود و همیشه دستفروشی میکرد، بعد دیدیم پیدا نمیشه، گفتیم چی شده، گفتن آقای رو دیشب گشنه ها گرفتن و تیکه تیکش کردن و خوردن. همون حدیثی در وسائل هست که در بنی اسرائیل دو تا برادر داشتن گریه میکردن، گفت برای که نوبت به نوبت دیگه خانه ها باید یکی رو میکشتن و میپختن و میخوردن. بعد گفت نه، گریه من برای اینه که من به کله به من افتاده و گوش نداره، نه برای برادرم. اینا در دنیا بوده آقایون. بعضی وقتا من دو رساله آقایون حالا اولی من تیکی یا همین کتاب آقای نویسنده کرمانی هست، آقای از پاریس، آفرین، باستانی پاریزی، این خیلی نویسنده بسیار قلم خوبی داره، من خیلی کتاباشون رو مطالعه کردم. یک کتابی داره به نام از طرف خدمت شریف با سعادت شما که شازده حمام. شازده حمام را اگر مطالعه کنید، اما اولش می نویسه این خاطره رو در کرمان، میگه من بچه که بودم، من چاپ شانزدهم این کتاب رو دارم. اگر نگاه میگه که همسایه ما بچهش آمده بود کفتر را انداخته بود تو دیگ با آب جوش قلقل قلقل، یک کمی که پخته بود دیگه خورده بود، مادرش حیر میزد، پدر صلواتی فلان فلان فره چی؟ بعد مادره نمیزد که این کفتر را مگفت تو که مخواستی بپذیدش چرا دیگه با پت و پیخش بشد؟ چرا با او اندرونش پختی که الان نمتونم؟ دقیق میکنیم؟ این حالت هایی که بوده. خدا رحمت کنه مرحوم بابای ما، همیشه میگفت مردم منطقه ما گوشت الاغ رم نخوردن، در اون دوره قحطی ایران گوشت الاغ رم نخوردن، گوشت انسان که هیچی بماند، حتی حیوان مرده الاغ ها رو مرفتن ویل میکردن، ممردن و ویل میکردن که حیوانات مخوردن. برای چی؟ ایشون میگفت در اون سالهای قحطی ما میگیم تاترون، نمیدونم شما چی میگید، یک چیزی از زمین در میاد اینطوری، مثلا فهم میکنیم که مثل همین هویج ها مونتا بزرگ بلند، هنوز الان خیلی تو بیابون ها هست، اینا مخصوص جنوب خراسان هم هست. میگن تخمشو از مرو و بخارا آوردن، مردم گازار قدیم ما که میرفتن به مرو و بخارا برای کار کردن در مثلا 150 سال پیش، تخمش ما گفتن مردم رو همینا نجات داد از گشنگی. تلخه، تلخ، برای قندم خیلی خوب، اگر آدم یک قلی بده و آبشو بخوره خیلی خوبه. بعد اینا را می آمدن، حیوان ها که مخورن دیگه، مکوبن مخورن برای اینا، ولی آدم ها مگفت تو حوزا مگذاشتن که با آهک خاطی می کردن و تلخیش مرن. حالا با سبد ها را از حوز می دزدیدن. ما گویی بعد وقتا اینا تو بالی منبر تعریف کنم، میگه این حالت پدران ما بوده، نسل گذشته اینطوری زندگی کرده و ایمانشون را حفظ کردن. حالا مثلا فرض میکنیم که خیلی از مردم آخرشون پر بهترین امکانات، ولی میبینید هیچ ایمانشون رو حفظ نمیکنن. آقایون نگاه کنید، اینا داشتم برای این میخوندم که 10 جزئی از میته پاکه. شیخ انصاری میگه طبق روایت احمد ابن فلان و لبن فی الزرع، اینا 10 تاشو. حالا تو یک روایت داره علت آمده که شیخ صدوق نقل میکنه، مرسله شیخ صدوق اینه که لعنه لا یلج فیه روح، روح درش نمیدمد، لعنه لا یلج فیه روح. این لعنه رو آقای دکتر صادقی رحمت الله علیه در کتاب الفرقان میگه این لعنه علت. خب فقهای ما چی میگن؟ میگن از این لعنه میفهمیم که پس هر چیزی که روح درش دمیده نشه پاکه دیگه، پس سمم پاکه، پس فلانم پاکه، هر چیزی دیگه، حالا 10 تا بشه یا 13 تا بشه. البته مرحوم آقای دکتر صادقی رحمت الله علیه این روایات را قبول نداره، میگه این روایات ضعیف السنده و ما بهش عمل نمی کنیم، ولی فقهای مشهور ما که میگن مرسلات صدوق حجته و بعد میگن یک روایت و دو روایت هم نیست، این رو میگن قیاس منصوص آله. ما در این درایه کاربردی آقایون از این قبیل مثال زیاد زدیم ها، علتهایی که در فقه قابل سریان ها، اما گاهی است که علت در روایت نیامده، علت را فقها استخراج کردن، یعنی با ذوق و سلیقه خودشون به دست آوردن. مثلا من مثال بزنم، در کتاب نکاح شهید ثانی میگه فقها آمدن گفتن چرا عده لازمه در زن متعلقه چرا عده لازم داره؟ برای که فرمودن برای که اختلاط میاه نشه. خب آیه تو روایتی آمده؟ لذا الان آقایون مرحوم آیت الله از ما آقای فاضل لنکرانی یک رساله‌ای داره درباره زنی که ملا رحم لها، رحم نداره، قابل حامل نشدن نیست، یا باید عده نگه داره یا نه. الان بعضی از فقهای ما فکر میکنم آیت الله هاشمی شارودی و آقایون دیگه میگن آقا لازم نیست عده نگه داره، عده برای اختلاط میاهه، اینجا که اختلاط میاهی نیست. ولی مرحوم آیت الله فاضل میگه نه، این علت رو ما کشف کردیم، نه فقیه نه روایت. اگر در روایت می بود ما درست تسلیم می شدیم، سریان می دادیم، ولی اگر روایت نیست ما حق نداریم، فقها بهش رسیدن. نگونید این علت مستنبطه بهش می گن، علت مستنبطه در مقابل علت مصرحه، یعنی علتی که در روایت آمده. دقت می فرمایید یا نه؟ ببینید علت مستنبطه یک مثالش، یک مثالش هم همین بحث مایه، بازم هنوزی بحثتمون نکردم، میخوام هم دو سه تا مثال دیگه بزنم در فقه، همین علت مستنبطه را مثالهای متعددی بزنیم که ببینیم لنتهاکی هایی میتونه به درد ما بخوره یا نه. و صلی الله علیه.